بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 159 سطر 27 و معنا عرض الامانت عرض و تحمل الفیض الوجودی علی وجه العاریه المأخوذه اولا المردوده الى اهلها اخیرا. امانت رو که در آیه قرآن آمده بود تفسیر کردیم به مقام فنا، فنای فی الله، و توضیح دادیم مقدماتی رو که ما رو در طرح این زیر مقدمه کمک کردن. بالاخره گفتیم که امانتی که خدا بر اشیا عرضه کرد قبول نکردند، اون امانت فنای فی الله بود، فقط انسان قبول کرد. انسان هم که قبول کرد معنیش این نیست که عمل کرد، یعنی تواناییشو داشت. حالا بعضی ها به این توانایی عمل کردن، بعضی نشدن. حالا مقام فنا چه چیز انسان رو عوض میکنه؟ اگه ما به مقام فنا برسیم چی در ما عوض میشه؟ وجود ما که وجود مادیه و با تاریکی ماده همراه شده میشه وجود نوری. وقتی وجود نوری شد، وجود نوری نه که توش مانعی نیست، نور نفوذ میکنه، خیلی چیزها رو که توانایی علم به اون چیزها رو نداشته آله میشه، چون نوره. یعنی این چنین نیست که ماده‌ای باشه جلوی نفوذ نور بگیره. مثلا اگر ما در این اتاق چراغ روشن کنیم، از این شیشه ها نور عبور میکنه، اگر شیشه های بعدی هم باشه از اونها عبور میکنه، اما اگر به جای این شیشه ها تخته باشه یا آجر باشه، خب نور عبور نمیکنه. ماده همون تخته و آجره، نمیذاره نور علم عبور کنه. اما نفس ما خودش نوره، اگر این در و تخته جلوشون نگیرند منور میشه. فنا معنیش اینه که از تعیون خودمون که اون امر ظلمانی ماست جداشیم، دیگه به تعیونمون توجه نداشته باشیم، خودمون رو نبینیم، خودمون رو به عنوانی که آیتی از آیات الهی ببینیم، بقیه رو همچنین. خب پس تمام توجه ما به سمت نوره، دیگه ظلمت کنار میره. یواش یواش بر اثر همین توجه خاصی که پیدا میکنیم به درجه‌ای میرسیم که نفس ما نورانی میشه. نفس وقتی نورانی شد، نور وجوده، نور ظاهری و نور حسی که نیست، نور وجوده، بنابراین وجودمون تقویت میشه. مقام فنا عبارت است از وجود قوی که انسان در مسیر تکاملی خودش به دست میاره. پس مقام فنا رو که ما در جلسه گذشته توضیح دادیم، امروز عوض کردیم عبارت رو، گفتیم یعنی فیض وجودی، اونتا فیض وجودی خاص، فیض وجودی که یه ظرفیت قوی میخواد، یه ظرفیت وسیع میخواد. اگه این فیض وجودی رو توی جماد بریزی قبول نمیکنه، ظرفیت چون نداره. این فیض رو تو نبات بریزی نمیتونه، اون ظرفیت نداره. فیض رو تو انسان بریزی، انسان خب در ابتدا ظرفیت نداره، ولی بعد از تکامل ظرفیت پیدا میکنه.
رسیدن به مقام فیض وجودی،
مقام فنا درست متوجه نشدم، نتیجه چی شد؟ مقام فنا که در جلسه ازش گفتم، مقام فنا یعنی نورانی شدن نفس، به طوری که ماده جلوی علمشو نگیره، ماده جلوی تواناییشو نگیره. بله، نور وجود، وجود نور دیگه، اما نور حسی نیست. این نور وقتی زیاد میشه هم نفوذ میکنه، میره اون جایی که باید علم رو کسب کنه، علوم بسیار رو کسب میکنه، مانعی سر راهش نیست، هم از توانایی قوی میشه. چون نور فعلم انجام میده، این هم نور وجود. ما اگر وجود نداشته باشیم هیچ کار نمیتونیم انجام بدیم، وجود داشته باشیم انجام میدیم. هرچی هم وجودمون قوی تر باشه، کارهایی که انجام میدیم قوی تره. به توی که هرچی آدم انسان که مرحله فنا میرسه مثلا کارهای خدایی میکنه، مثلا به درخت خوش دستور میده سبزش رو سبز میشه، کاری که از وجود دیگران بر نمیاد، این معلوم میشه وجود قوی شده، اون نور قوی شده. خب این فیض وجودی هست که این به من فناست، این فیض هم فیض وجود، اصلا وجود اختصاص به خدا داره، اینا رو در اختیار هر کس فقط قرار بده به صورت امانت قرار میده. فیض وجودی در اختیار انسان قرار میده به صورت امانت و بعدم هر وقت بخواد پس میگیره. این رو بر بقیه موجودات عرضه کرد قبول نکردن. عرضه کرد معنیش اینه که وجودهای دیگه توانایی قبول نداشتند. خدا عرضه کرد یعنی چون خدا بخیل نیست فیضشو داد، هر کی میتونه جمع کنه، اینا نتونستن جمع کنن. نه که خدا مستقیم در این جماعت این فیض رو عرضه کرد، معلومه جماعت نمیتونه تحمل کنه و خدا هم هیچوقت کار لغو نمی کنه. خدا این فیض وجودی رو در جهان ارسال کرد که هر کی میتونه برداره، بخیل نبود، موجوداتی میتونستن برداره، فیاض بود، این فیض رو داد. بقیه موجودات بر نداشتن چون نتونستن بردارن، فقط انسان برداشت. بعد این نوکان از علومن جهولا، اون این نوکان از علومن جهولا نه بعدا باید معنا کنیم، ولی تا حالا الان معلوم شد مراد از اون فنایی که گفتیم فیض خاصه، وجوده که ظرفیت قوی و بزرگ میطلبه و این ظرفیت در بقیه موجودات نبود، در انسان بود. انسان تونست این فیض رو بپذیره، حالا پذیرفت و عمل کرد و بهش رسید چه بهتر، نرسیدم خودش تفکر کرده. ولی انسان ها تمامشون قدرت درجه رو دادن که مقام فنا به اون فیض وجودی برسند، همشون بالقوه این توانایی برشون هست، خودشون هستن ضایع میکنن. حالا بعدن که رسیدیم به وسی جهولن، اونجا توضیح میدیم که انسان خودش چی میدینه، انسان به خودش جاهله، نمیدونه چی داره. اگه میدونست چی داره اینقدر هر عمرشو نمیسند، درست عمل میشد. حالا این انشالله بعدم بیان میکنم. اگه انسان کشف کند، در اشارات هم داریم، اگه انسان کشف کند که اهل کمال است و دنبال کمال بده کامل میشه. بسیاری از انسان اصلا این کشف برشون روشن نیست، نمیدونن میتونن کامل بشن. بسیارشون هم میدونن کامل میخوان بشن، به دنیا با امثال دنیا و اینها دل بستن و دنبال کمال نرفتند. هر دو جور داریم، ولی گروهی هستن که اصلا واقعا نمیدونن کامل میشه. انسان پس جهوله، اون گوهری که خدا در باطنش گذاشته اون گوهره نمیشناسه. اما خب این گوهر بر انسان هست بر بقیه نیست. اینم توضیح مختصری است درباره ادامه بحثی که در جلسه گذشته داشتیم، که امانت رو داشتیم بیان میکردیم. امانت عبارت است از فنای فلاح، فنا فی الله فیض وجودی خاصی که خداوند به موجود میده. این موجودا هیچ گونه نمیتونن تحملش کنن مگر اون که یه ظرفیت وسیعی داشته باشه مثل انسان. حالا چرا انسان ظرفیت وسیع داره؟ قبلا گفتیم چون در تمام عمرش بالقوه است، یعنی ظرفیتی که خدا بهش داده با هیچ فعلیتی پرش نکرده، خالی گذاشتهش. خب این انسان میتونه این ظرفیت رو با وجود پر کنه، با اون قوه وجود پر کنه. به بقیه مثلا در مرتبه جمادیت، جمادیت داده، جمادیت محکم، لذا اون از جمادیت نمیتونه بیرون بیاد. به اون یکی نباتیت داده، از نباتیت نمیتونه بیرون بیاد. سومی حیوانیت داده، در اون حیوانیت باید بمونه. حتی به اون بالاتر ملکیت داده، فلکیت داده، اونا تو همون مقام بمونه. اونا رو پر کرده، چرا؟ چون فعلیت بهشون داده. و این به انسان فعلیت نداده، گفته تو قوه داری جماد بشی، از جماد بری نبات بشی، از نبات بری حیوان بشی، از حیوان بری انسان بشی، از انسان بری بالاتر ملک بشی. یعنی راه برش باز توشی، یه ظرفیت که خالیه منتها آمادگی برای پر شدن داره. حالا این انسان است که اگر همت کند میتواند وجود و این ظرفیت خالی خودشو پر کند. بقیه ظرفیتشون پر شده است در همون حدی که دارن، فیض وجودی عالی رو نمیتونن بپذیرن چون خالی نیستن اولا، ثانیا تازه ظرفیتشون وسیع نیست. انسان نه، ظرفیت وسیع الا به شرطه از مرتبه جمادیت تا فوق ملکیت انسان نفسش کشش داره، یک چنین ظرفیت وسیعی داره. خب پیداست که انسان این نماز قبول میکنه، بقیه قبول میکنه.
فلک هم نفس داره؟
فلک هم نفس داره. در نفس فلک اختلافه، آیا نفس منتبعه داره یا نفس ناطقه داره؟ ارسطو میگه نفس منتبعه داره که حلول کرده در بدن فلک. ابن سینا در سه جای اشارات، در دو جای اشارات یا سالن سه جا اشاره میکنه تحت آزاد سر رو خواننده رو آماده میکنه که من میخوام یه چیزی بگم، نمیگه. به خاطر این که به ارسطو اهمیت زیادی میده نمیگه، ولی در نمط دهم به این سر تصریح میکنه. اونم به این صورت، اگر کسی بگوید فلک نفس ناطقه دارد، خلاف نگفته، بازم با ارسطو مخالفت نمیکنه. با اینکه قبول نداره حرف ارسطو، نفس منتبر قبول نداره، نفس ناطقه رو قبول داره، ولی خب بالا ادب اقتضا میکنه اینجوری حرف بزنه. بالاخره نفس ناطقه رو ابن سینا مطرح میکنه که فلک نفس ناطقه داره. نوبت به فخر رازی میرسه. وقتی بین این دو تا قول توجه میکنه، میبینه که هر دوش خوبه. میگه فلک دو تا نفس داره، یکی نفس منتبه، یکی نفس ناطقه. صد را میاد میگه که یه موجود بیرم تونه دو تا نفس داشته باشه، ولی میشه دو تا موجود. بنابراین بیام این کارو بکنیم، بگیم یه نفس داره که اون نفس دو تا مرتبه داره، یه مرتبه نطق، یه مرتبه منتبه. درست مثل نفس ما، نفس ما همینطوره، مراتب داره. یه مرتبهش مرتبه مجرده که انسانیته، مرتبهی داره مرتبه نباتیت جماریت که اون منتبهه و در بدن حلول کرده. همون وضعی که در انسان هست در فلک هم صدر رو درست میکنه. یعنی مشا حرف و طوری زده، آمده ابن سینا خود کاملش کرده، فخر رازی آمده کاملترش کرده، صدر آمده دیگه تمام اشارات رو برطرف کرده، یه مطلب قابل توجهی که قابل قبوله اعلام کرده. و منظور از نفس فلک همون ملکی است که موکل بر فلکه. فکر نکنید نفس فلک یه چیزی مثل رنگ یا مثل کمیت که حلول کرده باشه در فلک. همه موجوداتی که خدا آفریده حافظی دارن، مدبری دارن. حتی ماها، ما هم در روایات داریم که خدا برای ما حافظی، حتی جلسه گذشته زدن گفتن حافظی رو قرار داده که هر وقت میخواد مصیبتی بر مورد بشه، اون حافظ میگه که اقدام نکن تا مصیبت وارد بشه. پس همه ما هم مدبر داریم، فلک هم میتونه مدبر داریم. خدا برای همه موجودات مدبر گذاشته. اون مدبر فلک ما بشه میگیم نفس فلک، نفس ناطقه هم از این قدرت تعقل داره. یعنی ملک معمولی نیست، مثل ملکی نیست که بارون نازل میکنه که یک ملک جسمانیه، یه ملک فوق اینه که ملک روحانیه. این خیلی مسئله مهمی نیست که میگن حالا فلک چطوری میتونه نفس داشته باشه. نه، باید نفس داشته باشه. منتها سر فلکه که فلک رو قدیم میافتن جسمه، حالا معلوم شده که جسم نیست، مداره و کوکب به جای فلک نشسته، مدبر فلک شده مدبر کوکب. پس بنابراین چیزی از حرفای گذشته عوض نشده، جز این که نفس رو به فلک نسبت میدن رو به کوکب نسبت.
اون نفس هم میشه اون ملکی که محافظش هستش. بعد اون ملک هم قابلیت پیشرفت داره؟
نه، ملک قابلیت پیشرفت نداره.
پس چطور از مرحله منتبه میتونه به مرحله مجرد؟
نه، هیچ وقت ما این نگفتیم. گفتیم نفس فلکی دو مرتبه دارد، مرتبه منتبه و مرتبه ناطقه. مرتبه رو از اول خودش داده، یعنی از اول به ما هم داده، به ما گفتی کسب کن، به اون نگفتی کسب کن، به اون داده. از اول به فعل آفریده به این صورت، ما رو بالقوا آفریده گفته شروع کن، از جماد برو بالا، به اون نگفته از جماد برو بالا. اون نطفه نبوده، اون نبات نبوده، اون حیوان نشده، اون از اول ملک بوده.
خب انسان مراحل رو میزنه، در آن واحد دو تا مرتبه رو نمیتونه داشته باشه.
انسان نمیتونه داشته باشه، چون انسان تدریجا میخواد به کمال برسه. اون موجودی که خدا از اول کاملش میکنه، خب نفسی براش درست میکنه که مراتب داره، یه مرتبهشو منتبه میکنه، یه مرتبهشو مجرد میکنه. از اول این
واحدی که دو مرتبه داره،
بله، چه بی داره، مشکلی اصلا نداره، شما رو درش تعمل دارید. نفس ناطقه ما رو طوری میافرینه که از صفر شروع، از صورت شروع کنه نفس ناطقه اون از اول بهش ناطقه میده. مگر مشا چیکار میکنن؟ مشا میگن نفس ناطقه را از اول خدا به تو فوز میکنه. نفس ناطقه بی قوه نباتیه نداره، قوه امساک بدن رو نداره، قوه حس حرکت نداره. چنین نفسی به ما میده؟ مسلما اینو نمیده. از اول نفسی به ما میده که تمام این قوا رو داره. حالا به ملک هم چنینه که عمل کرده. صدر را میگه به تو نفسی میده که در پایین ترین مرتبه است، بعد کاملش کنی. مشا میگه نه، نفسی از اول به تو میده که از اول تا آخر یکسانه. ملکی موکل به فلک هم مثل نفسی داده میشه بهش که مثل نفس انسانه، بنابر قول مشا. نه بله،
اساسا دیگه مجاز میشه دیگه، مجازن اون ملکه حقیقتا نفسه. این که دیگه فلک
نگفتیم، فلک نفسی گفتیم، فلک نفس دارد. شما به کلمات متوجه کنید میبینید ما درست داریم افیزنیم. ما نگفتیم که فلک نفس است، گفتیم فلک نفس دارد. اون ملکه نفسش، ملک نفسه. نفسنشی یعنی موجودیست در حد نفس، موجود عقلی نیست، موجودیست بین نفس و بین عقل و جماد، بین عقل و ماده. مثل ما
ناطقه هستش،
یعنی متفکره، ناطقه یعنی مدرکه، ناطقه یعنی عالمه. اختیار داره یا نداره این یه بحث دیگریست، در ملک باید بشه که اصلا ملک اختیار داره یا نه. ملک دستور بهش داده میشه اجرا میکنه، هیچ وقت تخلف نمیکنه و این نشون میده که اختیار نداره. حتی فلاسفه در مورد پتروس که میگن معصیت کرده یه مقدار شک دارن، میگن باید یه توجیهاتی بشه، ولی ملک معصیت نمیکنه، یعنی اختیار نداره که معصیت کنه، هر چی بهش دستور میدن اجرا میکنه. اما خب بعضی میگن اختیار داره، منتها اختیاری که ازش حسن استفاده رو میکنه، هیچ وقت سوء استفاده نمیکنه. بنابر نظر اونها پتروس هم میتونه باشه که حالا یه دفعه اتفاقا سوء استفاده کرده، پر بالش شکسته. در مورد این که ملک اختیار داره یا نداره، بیشتر میگن اختیار نداره، بعضی هم معتقدن اختیار داره. عرض میکنه اینو باید توی علم الیقین فیض کاشانی بخونی چیشون در مورد ملک مون که کامل بحثی هست. خب الان عبارت من بخونم صفحه 159.
اگه بگیم که ملک نفس نداره به کجای عالم برمیاد؟ مشکل ایجاد میشه که اینا اصرار.
بله بله، یعنی خلقت خدا ناقص میشه. خدا یه جسمی آفریده بلش کرده، هیچ کس نیست تدبیرش کنه. مگه میشه خود خدا مستقیم جسم تدبیر کنه؟ میتونه، اما قرار نکنه.
الان اینم نفس نداره، اینم الان مشکلی داره،
این تخته ای که شما نشون میدید نفس نداره، صورت مدنی داره، همون صورت مدنی بهش کافیه. اون بالاخره چه فعالیتی میکنه؟ صورت مدنی برای این فعالیتش کافیه. فعالیتش اینی که نگه میداره عناصر رو، پخش نمیشه، پودر نمیشه، متلاشی نمیشه. یکی دیگه این که ایجاد سنگینی میکنه، اگه بلش میده از بالا میاد پایین. اینا کارهاییست که این انجام میده، این کار صورت مدنیه. اما انسان چی کار داره میکنه؟ انسان داره ادراک کلیت میکنه، فلک داره ادراک کلیت میکنه، اون میفهمه. وقتی میفهمه با صورت مدنی که نمیشه قانعش کرد، با توش نفس داد.
فلک میفهمه؟
همه تو این شما میفهمید، چه تا شما میفهمید؟
انسان میفهمه، ولی فلک رو نمیدونم چطوری میشه قابل تصور که میفهمه. درک
شما بدنتون میفهمه یا نفستون؟
نفسمون.
خیلی خوب، ملک هم اون فلک هم اون ملکش میفهمه.
خب نمیدونم، خب میگم اصلا فلک درک و احساس داره یا
تبوده؟ نه فهم همه که لازم نیست احسان باشه. در فلک میگن حرارت و ورودت و درد و احساس و اینا نیست، مگر هر کسی میفهمه باید این را بفهمه. هر کسی در حد خودش میفهمه. جبرئیل فهم داره. آیا شما میتونید یه چرت گوشی جبرئیل بزنی دردش بیاد؟ نمیتونید. اینه با اینکه درک داره ولی حس لامسه نداره. خود حس لامسه نداره ولی مدرکه، عالمه. مگر هر جا ما گفتیم یکی درک داره، بلا فاصله باید اون حالت درد و اینا برش حاصل بشه؟ این چطوری به خودتون قیاس میکنی؟
چه درکی داره فلک؟
نمیدونم چه درکی داره. از درکی از ما قوی تره. میگه با نفس فلکی مرتبط بشی، چون زمانساز خودش مبتلا به زمان نیست، میتونه گذشته و آینده رو تصویرش بهتون نشون بده. وقتی شب خواب میبینی، یا در خوابیدن خواب میبینی، شاید شب چه روز خواب میبینی، مثل شیخ عشق میگه به عالم مثال متصل میشید، اونجا شما گذشته و آینده رو میبینید. مثل مشیان میگن به نفس فلکی متصل میشید و در نفس فلکی گذشته و آینده رو میبینید، یه چیزایی میبینید که در آینده قرار اتفاق بیفته، اون رو میبینید. این همه نشون دهنده نفسه. من تمام اینا رو توضیح دادم، استبعاد نکنید. نفس شما فکر میکنید یه چیز خاصیه، نه، نفس یه ملاکه هست، قدرت ادراک شده، ولی دردش نمیاد. مگه ملاکه دردش میاد؟ ما دردمون میاد. خدا انسان یه جور افرده، ملاکه یه جور دیگه افرده.
خدا خیلی
قوه
درد تو انسان قابل
تعم، یعنی قوه درد که انسان رو میگید،
قوه درد هستن.
خود رو بگم که انسان مال انسانی،
فلک اصلا باید یه مثلا درکش باید یه نشونه ای داشته باشه، یه جایی
به شما باید نشون بده.
خب نه، خب میدونم که آخه از میخوام از کجا اینا فهمیدن؟ بالاخره یه آثاری باید داره، مثلا این خدا مدرکه،
اون بحث دیگه داره. از کجا فهمیدن فلک نفس داره بحث دیگه داره. اینا شما نباید بدون، شما ظاهرا اشارات رو نخوندید، تو اشارات همین آیز هست و من توصیه میکنم حتما اشارات خونده بشه. این مباحث اشارات هست. با چه دلیلی ما میگیم فلک نفس داره؟ البته باید همه موجودات مدبر داشته باشه، این که شرفی نیست. جسم خودش قدرت تدبیر نداره، باید یه مدبری بالا سرش باشه. مثل جسم ما، جسم ما اگه نفس نباشه چی کار میتونه بکنه؟ هیچ. پس باید یه نفسی بالا سرش باشه. جسم اگر بخواد کاری انجام بده باید به نفس انجام بده. آخه این نفس بستگی به کارش داره. اگه یه جسمی کار کم انجام میده صورت برش کافیه، کارهای بالاتر انجام میده نفس میخواد، کارهای بالاتر اگه انجام بده نفس میخواد. الان فلک داره کارهای بالا انجام میده، خیلی چیزا رو در خودش داره حفظ میکنه، خیلی تعقلات میکنه. حالا به چه دلیل این کار رو میکنه باید بیان کنه. خب این باید نفس داشته باشه، به صورت مدنی که اکتفا نمیکنه، باید نفس داشته باشه. شما خیال میکنید هر چی که در انسان هست در اونم باید باشه؟ نه، مدرک باید باشه، نفسی ادراکی باید داشته باشه. حالا ما یه چیزایی رو ادراک میکنیم که قوایشو داریم، اون یه چیزای دیگر رو ادراک میکنیم که قوایشو داره، هر کی یه جوره. اما این که نفس فلک بشه، نفس ما با نفس ما یکی بشه، نه، اینه کسی نگفته، ادام نشدن. شما دارید به خودتون قیاس میکنید، فکر میکنید اگر فلک قال قدرت ادراک داره یعنی مثل خانه ما باشه، در حالی که اینجوری نیست. فلک قدرت ادراک رو مثل ما نیست.
اصلا
اینا باید در جای خودش خونده بشه. ببینید من الان بخوام همه اینا رو در یه مطلبی که هیچ ارتباط نداره توضیح بدم خوب نمیشه. اصلا من میخوام توضیح بدم که نفس فلک چیست. خب اینا باید توی شرط خونده بشه. اینجا ما با توجه به اونی که خونده شده داریم بیان میکنم، مختصر من دارم عرض میکنم، ولی بیام این مباحثی که الان شما دنبالش هستید اینا رو باید در جای خودش جستجو کنید. صفحه 159. و اینم بدونید که ما اینچنین نیست که همه چیز خدا به ما فهمیده باشه. بسیار از چیزها رو ما نمیدونیم، فقط مفهومش رو میابیم ولی تجربهش رو نکردیم. الان فلک نفس دارد، اینا دلائل عقلی به ما میگه، نفسش این کار رو میکنه، دلائل عقلی به ما میگه، ولی کارش چگونه است اینا ما نمیفهمیم. با تجربه کنیم، با تجربه نکردیم، چون تجربه نکردیم خبر نداریم.
یعنی فلک زیشوره؟
بله،
زیشوره.
بله. نه فلک زیشوره، ما سنگ هم زیشور میدیم. لذا این میشن لله یا سبه و به همده رو همده بر حقیقت میکنیم، میگیم خدا مجاز نکفته، همه عشا میشنن که تسلیم میکنیم، همه عشا به سمت خدا دارن میرن، همه معلوم شد میفهمن. شما یه سنگ معمولی رو زیشور باید بدونید تا چه بسه فلک رو.
تصویه تکمیل،
بله،
تصویر
تکوینی هست،
یعنی
تصویری
است که تو خداوند در خود
تصویر تکوینی بدون شعور.
بله،
تصویر تکوینی بدون شعور، بدون شعور کار در انجام نمیشه، تصویر شعور میخواد. وقتی میگه خدا منزه است، داره میگه خدا منزه، من شما نمیشه چی میشم از این منزه، میفهمی یا نمیفهمی؟ حتما باید بفهمی. بنابراین سنگ و اینا زیشورن. صدرا معتقد همه موجودات زیشورن. همه میشه شروع. منتها مشیا میگن یه موجود زیشوری موکل بر شماست. صدرم میگه نه، خودت، خود این سنگ زیشوره، علاوه بر اون موکلی که داده، یه دن زیشور بالاتری این سنگو داره اداره میکنه که رب و نوعه، ولی خود سنگم میفهمه در حد خودش. حالا اینو باید عزم کنم، باید این یاد خونده باشه در جای خودش. صفحه 159 127 و معنا عرض الامانته عرض و تحمل الفیل فیض الوجودی. خدا امانت رو عرض میکند یعنی تحمل فیض وجودی رو عرض میکند. این تحمل رو هر کس داشت این فیض وجودی میپذیره، تحمل نداشت نمیپذیره. خدا فیضش رو عرض کرده یعنی افاضه کرده، هر کس تونست جمع میکنه، بقیه نتونستن، فقط انسان تونست. تحمل فیض وجودی است. کدام فیض وجودی؟ علی وجه العاریه، فیض وجودی که مال خود خداست و به صورت عاریه داده داده میشه، فیض وجودی که درست فعل خداست ولی فعلی است که انسان رو کاملا متوجه به خدا میکنه. پس این فیض اختصاص به خدا داره و اگر به ما میده امانت میده، هرچند بقیه هم امانته، یعنی این امانت خواست.
بله؟ فیض وجود به وجود
امانت. نه خیر، فیض وجود یه امر مشکل، اینا رو خوندیدم، من نمیدونم چه سوال میکنی. فیض وجود یه امر مشکل، امر مشکل که از پایین تا بالا رو شامل میشه. اون هیولا هم وجود داره، خدا هم وجود داره، ولی اون وجود کجا، این وجود کجا؟
اگر فیض وجود با وجود فرق نکنه که قبلن هم خداوند وجود رو به همه موجودات داده.
من عمر داشتم میگفتم دیگه، من گفتم فیض وجود یعنی فیضی که وارد از وجوده. خداوند خیلی فیوزات داره، یه فیضش هم وجوده. این فیض وجود رو به همه داده، ولی یه فیض وجودی خاص که علاوه چل عالیه به ما میده، نه اون وجودی دیگر. وجود دیگر خدا به همه داده، به حیوانات هم داده، به سنگ هم داده. یه فیض وجودی خاص به ما میده که اون فیض وجودی همون فیض وفناست که تجربهش باید بکنی. شما الان مثل این که منتظرید که اون فنا بتون الغا بشه تا درکش بکنی، نه اون کار معلوم نمیتونی بکنی، خودتون باید تلاش بکنی تا به اون درجه
فنا. میگم که این باید گفتش فیض وجودی خاص، چون فیض وجودی که به همه داده.
حالا بچه لاریه داره میگیدی خاص این چی؟ فیض وجودی حالا بچه لاریه، فیض وجودی که مال خودشه، حالا بچه لاریه به ماها میده اگر قابلیت داشته باشه. حالا بچه لاریه یعنی وجودی خاص، به همه وجود داده ولی یه وجود اضافه هم داره به انسان میده که اونم فیضه، اونم وجوده. فیضی از سنخ وجود، فیض وجود یعنی فیضی از سنخ وجود. المأخوذ اولا از جانب ما انسان ها اخذ می شود، اولا آیه است دیگه، آیه می این صورت اول اخذ می شود. المردوده الى اهل ها اخیرا، به اهلش رد می شه اخیرا. اهلش کیه؟ وسایت فیضند یا آخر سرم خداست، منتهای همه این خداست. خب الان دیگه روشن شد همون مرحله فنا رو ما اسمش روشی فیض وجودی.
المعبوده الی اهلها یعنی در هنگام مرگ پس داده میشه به اهلش، به خود خدا، و چون عاری است. درسته؟
بله، چون عاری است پس داده میشه. و قبول فیض وجودی که فائز من الله هست بلا واسطه، این مهمه. از کردیم همین به خاطر بلا واسطه بودن امانته، بقیه با وسایط فیض میاد، این بلا واسطه داره فازه میشه. علل وجه المذکوره، علل وجه المذکوره یعنی به خاطر خلوب و انسان از تمام فعلیات و داشتن قوه که توضیح دادیم. مختص است به انسان کامل دون غیره، قید کامل اینجا میاره و این نشون میده که این فنایی که ایشون داره میگه که فیضیست که خداوند بلا واسطه میده مال انسان کامله. فیض ماها با واسطه انسان کامل فاضل میشه، ولی اون فیض که درجه عالی فناست، نه اون فنایی که عرفا میگن، فیضی که به معصومین داده شده. اون مخصوص انسان کامله، اونم انسان کامل، نه انسان کاملی که مثل عارف کامل بشه، انسان کاملی که کمالش به حد عصمته. خداوند فیض وجودی به اونها داده و اونها به کمال رسیدن، به اون مرحله‌ای که امانت بهشون داده، بعدم این امانت ازشون میگیره. تا که این امانت رو دارن؟ تا وقتی در دنیا هستن. وقتی تو آخرت تو عالم برزخ میرن این امانت ازشون گرفته میشه. حالا ممکن چیزی بهشون داده بشه. الان تنها کسی که این فیض وجودی رو داره به عقیده ما امام زمان علیه السلام، که این فیض وجودی مستقیم خدا بهش عاریت داده. روزی هم که امام زمان قرار شد از دنیا مفارقت کنن، این امانت به یه امام دیگری که در رجعت برمیگرده داده میشه.
مقام فنا کسی دیگه امانت نمیتونهش برسه.
این مقام فنا بله، ولی اون مقام فنا رو دیگری که از کنم عرفا بهش میرسن، توجه تام به خدا پیدا میکنن. اینا به مقام فنایی میرسن که کارهای خدایی میکنن. حالا عارف گاهی از اوقات یک کار خدایی انجام میده، ولی در 10 مورد هم ازش میخواد میبینید نمیتونه انجام بده. ولی امام وقتی وارد شد اجازه از خدا دریافت شد، هر جا وارد بشه کار انجام میده، هیچ تخلف نداره. مگه صلاح نبینه و خدا بهش اجازه نده وارد نشه. این جور وجودی، این فیض وجودی که به انسان کامل داده میشه، از فیضای وجودیه که خدا به هر کسی نمیده، اختصاص به خدا داره، بلاواسطه عطا میکنه، از طریق وسایط فیض نمیده. این میشه اون امانت، این میشه اون امانت. پس امانت رو همه انسان هم هم نکردند، بازم انسان کامل هم کرد.
خیلی محدوده، محدوده.
محدود شد بله. علاوه
بچه مذکور براشه فهمیدیم
متوجه نشدم
چی؟ علاوه بچه مذکور متوجه نشدم.
علاوه بچه مذکور انسان در وجودش بالقوه است و چون بالقوه است توانایی دارد که این فیض بلا بسطه رو دریافت کنه. کما علیم که فکان الارض آمن الممکن، این فکان الارض آمن الممکن همه دوزی دادن، معناش این نیست که خدا به سنگ گفت این فیض قبول میکنه. خود خدا میدونه که این سنگ نمیتونه قبول کنه. خداوند فیضش رو افاضه میکنه. ما موجودات باید لیاقت دریافت پیدا کنیم. انسان کامل لیاقت داشته قبول کنه، ولی لیاقت نداشته. عرضه کردیم نه به این معنی که به سنگ گفتیم بیا بپذیر، اونم تمرد کرد و گفت نه، این مراد نیست. عرضه کردیم نه نفاذ کردیم، حالا هر کی تونست جمعش کنه. گوهری بود ریختیم، هر کی قدرت جمع کردنشو داشت جمع کنه. فکان الارض آمن الان ممکنات، بر تمام ممکنات این فیض آمد. ما رن الان مخلوقات کلها، بر همه مخلوقات نرو شد، اما فرم یقبل ها اهدون هیچی قبول نکرد. لد علت المذکوره، چون همه شون فعلیت داشتن، فعلیت داشتن، ظرفیت شون پر بود، نتونستن قبول کنه. چون همه شون فعلیت داشتن، ظرفیت شون پر بود، قبول نکرد. الا الانسان کامل، چون انسان کامل فقیر بود. انسان ها همه شون فقیره، انسان کامل از همه فقیرتره. لذا این الفقر و فخری رو که از پیغمبر نقل میکنن اینطوری تفسیر میکنن که من نادارم و تمام داراییم خدا داده. ابن سینا یه مطلب جالبی رو در نمط 5 اشاره ذکر میکنه. ایشون اینطور میگه، میگه که به متکلمین میگه، متکلمین میگن که اگر خداوند یه موجود ازلی داشته باشه لازم میاد اون موجود ازلی بی نیاز باشه، چون از اول داره دیگه، از اول داره تا آخر داره، چه احتیاج به خدا داره. ابن سینا میگه اشتباه کردید، لازم میاد اون موجود ازلی محتاج تر باشه، چون ما در یه مقطعی از زمان از خدا فیض دریافت میکنیم. موجود ازلی و ابدی دائما داره فیض دریافت میکنه، پس او فقیرتر از ماست، محتاجتر از ماست، ولی خب دریافتش هم بیشتر از ماست. پس موجودات ازلی احتیاجشون بیشتره، فقرشون بیشتره، که پیغمبر میفرماید الفقر و فخری، یعنی کاملا من نادارم، یعنی کاملا خالیم، بقیه با یه فعلیتی پر شدن، اون فیض وجودی رو نمیتونه تحمل کنه. این ظرفیت خالیه، خالیه، فیض وجودی میاد پوش میکنه. لفقرهی و عجزه و عجزهی و ضعف قوتهی و براءت ذمت این انسان از تمام شواغل وجودیه، چون هیچ فعلیتی براش نیست. وقتی فعلیت براش نیست، شواغل وجودیه نداره. بهش نگفتن تو مرحله جمادی یا نباتی یا فرض کنید حیوانی یا انسانی بیست، نگفتن. هیچ شاغل وجودی بهش ندادن، راهشو باز گذاشتن. و قطع التفاتی از ماسر الحبیب مطلق، این مهمه. التفاتی جز به حبیب مطلق ندارد. همین التفات نداشتن باعث می شود که چنین فیض وجودی داشته باشه. اصلا این فیض وجودی او رو این چنین التفاتی می دهد. خب الان مراجعه کنید هیچ وقت از ما التفات کامل نداریم. امام یا پیغمبر در همون وقتی که با ما دارن صحبت میکنن التفات به خدا دارن. ما در وقتی با هم دیگه صحبت میکنیم حد اکثر اینه که هم دیگر آیت خدا ببینیم، ولی اون التفات کامل به خدا رو نخواهیم داشت. وقت التفات اینها قطع شده از ماسب الحبیب المطلق، یعنی به هیچ التفات ندارن جز به حبیب المطلق. یعنی وقتی با من داره حرف میزنه، چون من فعل خدام، آیت خدام، با من داره حرف میزنه. اگر مثلا البته نیست، ولی اگر من موجود سوای الله بودم، یعنی فعل خدا نبودم، بچه این نمیشه، امکان نداره. اگر نبودم اصلا من محل نمیذاشت.
سلام شده این روایتی که فهمید در فهم فخری، یعنی پیامبر ناظر به این مطلب گفتن یا نه؟
این بعضی اینطوری نقل کردن، من نمیخوام بگم درست گفتن یا نه. از کردم الفقر و فخری رو گروه اینجوری من نکردن. اینا که ما میگیم، حرفی که ما میزنیم، از قیب داریم خبر میدیم، این حرفا طبق قواعدی سیر اختیار ماست. حتما ملتزم نیستیم به این که این حرفا همونی باشه که در واقع فکر میکنیم اون هست. ولی اگر هم یه وقتی فردا متوجه شدیم که این حرفای ما در حد فهم خودمون بود و آنچه در واقع بود بالاتر از این بود، اعتراف میکنیم، میگه خواه اشتباه کردیم، عاجز بودیم، همینقدر فهمیدیم. اینه که الان ما داریم میگیم به صورت این است جز این نیست. بله، دلائل عقلی ما اقتضا میکند که این است جز این باشد. آیات هم که بعضی ها رو داریم به عنوان شاهد میاریم، اینا رو جمع کنید آدم رو مطمئن میکنه. ولی ممکنه یه جایی من که این مطالب رو استنباط کردم یا شمایی که استنباط کردی یه جایی غفلت کرده باشه، همون غفلته باعث بشه که اون چرا که باید فهمیده باشیم نفهمیده باشیم. اینم هست تو مطالب. اینطور نیست که حالا ما بگیم ما به صورت یه معصوم داریم حرف میزنیم، نه، ما با معصوم فرق میکنیم.
چون گویا مثلا این روایت رو اینجوری هم کردن، گویا مثلا پیامبر مخاطبشون افراد عامی که اطرافشون بودن نبوده، مثلا اینطور نبوده که مثلا میدیده وضعیت اصحاب شاید خیلی خوب نبوده و ایشون هم مثلا بگیم
کرد. از کجا میکنید؟
از کجا میگی؟ یعنی آیا واقعا
شاید کسانی که پیش اونا تربیت شدن از ما فهمیده تر بودن؟ برفرض هم فهمیده نبودن، اما میدونستن که این روایتشون دست بقیه هم میرسه. حالا این صحابی نفهمه، این صحابی نفهمه، این روایت داره نقل میشه، دست بقیه هم میرسه. اولا ما نمیدونیم، چه بسیار چه احتمال زیاد میدیم که بعضی از اصحاب از ما بهتر میفهمیدن. اگر برفض هم نبوده ما بهتر بفهمیم. خب روایتیست گفته شده، دست اون گروه میرسه، اونام برای ما نقل میکنن، دست مایی که به قول شما فهمیده ترین میرسه. امام هم میدونسه دست ما میرسه. من باید روایتی که باید شخص خاص نگفته شد.
خب به ما میرسه کنیم را نمیرسه.
بله. کما حک الله تعالی عن خلیلهی به قولش که فرمود فإنهم عدو لی الا رب العالمین. فإنهم یعنی این بتایی که شما دارید همه دشمن منند و منم با اونا دشمنه. الا رب العالمین، الا رب العالمین استثنای مفرقه، اصلا داخل نبود، داخل نبود در مستثنامه که بعد خارج میشه. استثنا مفرد. اما بعضی گفتن فانهم یعنی معبودین عام گرفتند. معبودین که شما عبادت میکنید، چون اونا مشرک بودن خدا رو عبادت میکردن، معبودینی که عبادت میکنید همه دشمن منن جز رب العالمین. اگه این باشه استثنا میشه استثنا متصل، دیگه منقطع نیست. ولی مفسرین در اینجا این استفاده رو از آیه بردن، عدوونی و در واقع عدوون لکن، نه تنها عدوونی، منطقه من ادابتشونه میفهمم، شما نمیفهمم. اینا دشمن شما، چون با عبادتی که شما بر اونا میکنید ضرر بر خودتون وارد میکنید، یا اینکه شما با اطاعت اینها اطاعت شیطان میکنید، پس اینها برای شما مضرن. وقتی مضرن عدوون، ولی شما حالیتون نمیشه که عدوون. پس عدوون لی رو بعضی از مفسرین معنا کردن عدوون لکن، دشمن من هستن، که درست دشمن شما هستن.
بحث سر این بود که عرض رو به پیام انسان کامل دادن که
شاهد مثال برای اون نیست. شاهد مثال برای قطع التفات از ماسبای حبیب مطلق، خلیل از ماسبای خداوند قطع رابطه کرده، گفته که من هیچ کی رو دوست ندارم الا رب العالمین. آخه عبارت قبل ببینید، قطع التفاتی از ماسبای حبیب مطلق، این آیه رو برای این آورده که اون انسان کامل از ماسبای حبیب مطلق قتل التفات کرده. مثال میزنه به خلیل، خلیل انسان کامله، قتل التفات کرده از همه موجودات الا رب العالمین.
میگم ماسبای موجودات اینجا نهایت بت‌ها هستش، کسی که از
خب این بت‌ها به عنوان شأن نزوله و الا آیامه. فإن هم عدوونی، هر موجودی که انسان به عنوان آیت نگاش نکنه بته. درست سال ما عبادت نمی کنیم، ولی اگه انسان رو به عنوان آیت نگاه نکنید به عنوان بت نگاه کردید. بنابراین حضرت خلیل می فهمد همه اینها دشمن من هست، مگر به عنوان آیت ملاحظه کنیم، که وقتی ملاحظه اونها کردیم ملاحظه رب العالمین کردیم. و به قولهی یعنی حکا حک الله تعالی از خلیلش به اون قول اول و به قول دوم، این نیزا بن الله ربی سهدی، من رب به سمت ربم میرم که حبیب مطلق منه، او مرا هدایت میکند الا ما فیه صلاحی فداره، او مرا هدایت میکند به اون چه صلاح من است فداره این در دنیا و آخره. خب وقتی که او من داره هدایت میکنه به سمت صلاح من، درست نیست من به سمت موجودی دیگر بروم، باید به سمت او بروم تا به وسیله او هدایت بشم. این همه نشون میده که انسان کامل از ماسبای حبیب مطلق قطع رابطه کرده و قطع التفات کرده. تنویر اون تمثیلی، انسان رو در بین موجودات تشبیه میکنه به قلب در بین سایر اعضا. کل انسان ها نسبت بقیه موجودات به منزله قلب، اما کل انسان ها توانایی این ندارند که مثل قلب عمل کنند، فقط انسان کامل این توانایی رو داره. بنابراین در این تنویر تمثیلی ما انسان کامل رو مطرح میکنیم و بیانی که از میکنیم. در بدن ما روح بخاری وجود داره که این روح بخاری قبلا توضیح دادن، و به توسط روح بخاری نفس به بدن ما تعلق میگیره. اینجا تعبیر به روح میکنه. حالا میتونه مرادش از روح روح بخاری باشه، میتونه مرادش از روح همون نفس باشه، علاوه از این جهت فرق نمیکنه. اگر بدن ما میخواد حیات پیدا کنه باید نفسش تعلق بگیره، نفس باید به بدن ما تعلق بگیره تا بدن ما حیات پیدا کنه، ولی بدن ما یه جسمه، جسم مرده است. این نفس ما اول به چی تعلق میگیره؟ حالا به توسط روح بخاری بنابر قول قدیمی ها بدون واسطه بنابر قول این روز نفس ما میگن به قلب تعلق میشه. بعد از طریق قلب یه بقیه اعضا متعلق میشه و حیات رو از قلب به سایر اعضا تعلق میده. خب حیات فیض، بعد قلبی که انسان کامل وارد میشه، از طریق انسان کامل به سایر اعضا میرسه، از طریق قلب به سایر اعضا میرسه، پس از طریق انسان کامل به سایر موجودات میرسه. انسان کامل داره واسطه در فیض میکنه که فیض وجودی که میاد به انسان کامل تعلق میگیره، از انسان کامل میاد پخش میشه بین موجودات. همونطور که حیات اول به قلب تعلق میگیره، از قلب پخش میشه به تمام اعضا. خب الان توجه کنید، من خلاصه مطلب گفتم. این فیض خداوند که میخواد به موجودات برسه در یه مقطعی از زمان دستشون باشه، بعدم ازشون گرفته بشه، که همین فیض وجود دنیاییست، این از طریق چه کسی میرسه؟ از طریق واسطه فیض میرسه. در قیامت که خداوند میخواد همه رو مشهور کنه، جایی یه دفعه همه بلند میشه از قبل، به نظر نیست اونجا واسطه فیضی در کار نیست، همه رو یه دفعه زنده میکنه. ولی در دنیا، در وجود دنیاوی واسطه فیضی، باید اون واسطه که ما نمیدونیم، از کارش خبر نداریم، اون واسطه به ما افاظه کنه تا به موجود باشه. تمام اشیا با واسطه انجام میگیرن، بدون واسطه چیزی انجام نمیشه. همه اشیا با واسطه فیض دریافت وجود میکنن. حالا ایشون همینطور میگه این وجود دنیایی که مدتی به صورت امانت در دست همه موجوداته، این وجود دنیایی باید بسیده واسطه فیض افاظه باشه. این بیانشه. واسطه فیض چیکار میکنه؟ فیض اول به این واسطه داده میشه، همونطور که حیات اول به قلب داده میشه، بعد این واسطه این فیض رو به سایر موجودات میرساند، همونطور که قلب این حیات رو به سایر اعضای بدن میرساند. این تفصیلش چیشون داره؟ در تمثیل توضیحاتی لازمه که وقتی رسیدم اونها رو در وقت خوندن تمثیل توضیح میدم، دیگه احتیاج نیست که مجزا بیانش کنم. تنویر و تمثیلی، یعنی میخوام نفستون رو با یه تمثیل روشن کنم که اون چه گفتیم اگر ابهامی داره با این تمثیل ابهامش برطرف بشه. ببخشید،
ما از فنای فعلا رسیدیم به بحث وجود، فیض وجود و انسان کامل. پس این فنای فعلا من خودش هم مراتبی داره که نهایت، یعنی بالاترین مرتبهش
میرسه
به انسان کامل.
بله، نه، من گفتم دیگه، بله، فنافلا امر تشکیشیه، فنافلا امر تشکیشیه، جلسه گذاشتم توضیح دادم، خیلی ها فانی فلا میشن تا دم دربار میرسن، بهشون اجازه ورود هم داده نمیشه. بعضی ها وقتی وارد شدن میگفتن تو دریای بیکران، اینه رو گفتن تو دریای بیکران. خب بعضی جلوتر هم بعضی هم تن. بله، فنا مراتب داره.
فیض وجود به اون کسی که به اولی مرتبه فنا رسیده هم فیض وجود داده میشه؟ این فیض وجودی که
به همه داده میشه؟
نه، این فیض وجود،
ببینید، فیض وجود اول به صادر اول داده میشه، از طریق صادر اول به بقیه میاد. اینو داریم میگیم، همونی که شاید حالا خیلی شنیده باشه.
بله، این مطلب خیلی چیز، اصل مطلبش درست، ولی بحث همین فنایش ببینم که چون بحث فنا
بودن
که
اون وجودی که به پیغمبر داده میشه از اول وجودی است که پیغمبر متوجه خدا میکنه، با وجودای دیگه فرق داره. بله، ببینیم فنا یعنی گفتیم وجود خاصه، این وجود خدا به صادر اول میره، از طریق صادر اول هم به بقیه موجوده بود. این که فاسده خونده شده دیگه، ما چیز خیلی مهمی الان نمیدیم.
یعنی همه فنا دارن؟
بله.
وجودات دارای فنا هستن؟
نه، همه دارای اون من مراتبی که وجودشون فنایی بشه نیستن، همه داره وجودن ولی همه مرتبه فنا نمیرسه. انسان کامل به اون مرتبه فنای عالی میرسه، انسان دیگه به فنای پایین تر میرسه. ولی اونایی هم که به درجه پایین فنا میرسن با واسطه فیض میرسن، یعنی انسان کامل کمکشون میکنه. انسان کامل کمکشون میکنه ولی نمیتونه. این نسبت انسان الى سایر المخلوقات که نسبت القلب الى سایر الاعضا روشنه مثلا. فقط تحقق در علم طبیعت که طبم شاخه‌ای از همین علم طبیعته، قد تحقق که قوه حیات تفیض من الروح الى القلب. حالا منظور از روح بخاری یا نفسه عرض کردم، اگر روح بخاری هم باشه، روح بخاری واسطه میشه که نفس این حیات رو به قلب بده و به واسطتی، یعنی به واسطه قلبم حیات فاضل میشه الى سایر البدن، فیسیر و کل بدن زا حیات و حس و حرکت، در حالی که اصل حیات از قلب شروع شد و از طریق قلب به سایر اعضا رسید. یعنی اولین دریافت کننده فیض قلب بود، بقیه فیض رو با واسطه دریافت کردند. همچنین از فیض وجود که اولین دریافت کننده این فیض صادر اول است، بقیه از طریق صادر اول دریافت میکنند. فکم آن که فیض روح عام است بر تمام اعضای بدن، یعنی حیات رو بر تمام اعضای بدن پخش میکنه، اما اصل حیات از قلب میاد. پس حیات رو ابتداعاً این موجودات نمیتونن بگیرند، حیات رو اول باید صادر اول بگیره تا بعدن پخش کنه بین موجودات. موجودات مستقیم دریافت وجود نمیکنند. همچنین تمام اعضای ما حیات رو میپذیرن ولی مستقیم و بلاواسطه نمیتونن دریافت کنن، اول باید به قلب داده بشه، از قلب به اونها برسه. تا کمان که فیض روح عام است و تمام اعضای بدن، بالاخره آخر سر حیات رو به همه بدن میده. علاوه چل آریه یعنی بدن ما، تمام بدن ما دارای حیات میشه، به جز اون قسمت هایی که دیگه حیات رو نمیتونن قبول کنن، مثل مو یا مثل ناخون، که اونم شاید بتونیم بگیم بخشش میتونه قبول کنه. اون قسمت ریشه مو حیات داره، قسمت ریشه ناخون حیات داره.
اینها هم اثبات شده که
بله؟
اینها هم اثبات شده که حیات ابتدا به قلب داده میشه.
بله؟ بله. این البته اختلافیه که حیات به قلب داده میشه یا به مغز داده میشه، بین ارسطو و جالینوس اختلافه. ارسطو میگه به قلب داده میشه، جالینوس میگه به مغز داده میشه. بعدم جریانی داره، داستانی داره که جایزه گذاشته اطباء برن ادله جالینوس رو باطل کنن، حقو به ارسطو بودن، هیچی نتونست. بعد ابن سینا میگه که من اگر بودم تمام جایزه رو جذب میکردم، همه استدلالات جالینوس رو باطل میکردم، باطلم میکنه. یعنی ثابت میکنه که مرکز اصلی قلبه، مرکز اصلی مغز نیست. ابن سینا اینجور معنا میکنه، بیان میکنه و ظاهرا الان هم همینو میگن. یا شاید هم برعکس باشه، من الان دقیق یادم نیست، ولی به نظر میرسه اونجا در اول بخش حیوان طبیعی یاد شفاست، در اونجا توضیح میده اختلاف بین خودش و جالونیس، یا اختلاف بین ارسطو و جالونیس رو حق را به ارسطو میده، عدل جالونیس رو باطل میکنه. بعد هم آخر سر میگه خیلی برای ما روشن نیست که اول به مغز تعلق میگه اول به قلب، ولی عدله جالونیس باطله، عدله جالونیس باطل میکنه. ولی حکم نمیکنه به اینکه حق با کدومشونه، با ارسطو یا با جرمیس، چون برش میگه برای ما روشن نیست. وقت تحقق در اینا خونده فکم این که فیض روح آمد و لعظا بدن کلها علا بچه لاریه، علا بچه لاریه رو معنی میکنه المردوده علا اهلها، که این وجود بالاخره به اهل وجود برمیگرده. و هو روح اندال موت، این اهل وجود روح هست اندال موت. ببینید روح میاد حیات رو به بدن میده، بعد وقتی رجوع میکنه الالله، روح وقتی رجوع میکنه از بدن مفارقت میکنه، وقتی از بدن مفارقت کرد اون حیات برمیگرده به خود روح، حیات برمیگرده به خود روح. پس حیات برگشت به اهل حیات، روح هم اهل حیاته، بالاخره حی به ذاته. درسته خدا حیات رو بهش داده ولی به توسط چیزی دیگری حی نشده، با همین حیات عطایی حیه، برخلاف بدن که حیات بهش داده نشده، روح باید بیاد از حیات خودش به او بده. پس بدن حی به لرز است ولی روح حی به ذاته، اگرچه هر دوشون حیات از خدا گرفتن، ولی یکی بالعرض یعنی بال واسطه گرفته، یکی بالذات یعنی بدون واسطه گرفته. حالا ملاحظه میکنید روح اهل حیاته، وقتی که روح مفارقت میکنه حیات به اهلش که همون روحه برمیگرده. این وهو بر روح اندل موت، زمین روحه برمیگرده به اهل. آریهی که به بدن داده شده بود رد میشه به اهل آریه، که اهل آریه چیست؟ همون روح هست. خب اندل موت ظرف است برای مردوده، کی رد می شود این حیات به اهلش که روح است؟ اندل موت رد می شود. خب تا اینجا روشنه. به حیات مربوطه دیگه،
حیات نداریم.
چرا؟ فیسیر و زحیات خط قبل نگاه کنیم، فیسیر زاهیات، بدن زاهیات می شود منتها حیاتش علا بچه الاری است، چون علا بچه الاری است مردود الاهله است، آریه باید به اهلش برگرده، حیاتم باید به اهلش برگرده. بله؟
در عبارت همون آریه بگرده، آریه که اینجوری مردوده است، نورا هم حیات.
بله، المردوده صفت دیگر است برای آریه، ولی آریه مربوط است به حیات. این هو بر روح اندل موت مشکل بوده، من توضیح دادم زمیر هو بر به اهل برگردونید، اندل موت هم تلقه به مردوده بگیرید، عبارت ربون بنا میشه. خب پس فیض روح عام است بر اعضای بدن، الا ان قبوله و حمله مختص بالقلب، حمل حیات و قبول حیات مختص به قلبه، یعنی اولین چیزی که حیات رو قبول میکنه، فیض حیات رو قبول میکنه قلبه. ثم من القلب یسری اثر الحیات به واسطه شرائین و عروق ماسارقا الى سایر الاعضا، از طریق قلب، از طریق قلب حیات به بقیه اعضا داده میشه. وقت واسطه ای که از طریق قلب به سایر اعضا حیات رو میرسونن، در عبارتی ایشون دو تا ذکر شده، یکی شرائین یکی عروق ماسالیقا. شرائین عبارتن از سخرج ها، در مقابل اورده، اورده جمع وریده، شرائین جمع شریانه، ورید یعنی سیاهرگ، شریان یعنی سخرج. ورید خونو به قلب میرسونه، قلب این خونو میفرسه توی ریه یعنی شش، در اونجا تصفیه میشه، کربنش و گازهای مسمومش گرفته میشه، بعد این خونه تصفیه شده میریزه توی سخرج. روح بخاری محمود در جلسه قبل گفتن تو سخرج وجود داره، و این روح بخاری با این خون میره تمام بدن رو حی میکنه، به بیانی که در جلسه گذشته گفته شده بود. این را این سخرجه. اما رأی ماسارقا چیه؟ ماسارقا رگ‌های بسیار نازک هستند، که بین معده و کبد قرار گرفتند یا بین قسمت‌های بالای روده و کبد قرار گرفتند، چون در روده غذایی وارد میشه، در قسمت‌های بالای روده، روده 6 قسمت داره، در اون قسمت‌های بالا غذایی وارد میشه که هنوز قابلیت جذب بدن رو داره، دیگه میره اون قسمت‌های پایین روده دیگه میشه کاملا فضولات و دیگه قابل جذب بدن نیست، ولی قسمت‌های بالا قابل جذب بدن است، لذا قسمت‌های بالای روده رگ مسابقه داره، خود معده هم رگ مسابقه داره. از طریق رگ‌هایی که مسابقه نامیده میشه، غذایی که به صورت کیلوس یا کیموس به صورت چشک در اومده میره سمت کبد و در کبد این غذا پخته میشه، چون کبد گرمه، اجاق بدنه، که اینو توضیح دادم، در کبد پخته میشه، وقتی پخته میشه به 4 قسمت تقسیم میشه، قسمتی رسوب میکنه میشه سودا، قسمتی میاد بالا میشه بلغم، قسمتی در داخل است میشه صفرا، قسمتی هم خود اون محلول اون مایع میشه خون، که اینو قبلا گفته شد. خب اون خون ببینید الان رگ مسارقات در ادامه حیات دخالت داره و غذا رو داره تبدیل به خون میکنه، خون دوباره میره سمت قلب، تبدیل میشه به خون صاف، بعد میاد توی شرایین به سایر بدن میرسه و سایر بدن رو تغذیه میکنه. پس توجه میکنید که حیاتی که از قلب شروع شده به توسط رگهایی که شرایینن یا رگهای ریزی که مسابقه هستن به سایر بدن میرسند. ثم من القلب یسری اثر حیات به واسطه شرایین و عروق مسابقه یسری الی سایر الاعضا، چله کل منها ما یا ناسب او، برای هر یک از اعضا ما یعنی حیاتی میاد که مناسب شه. خب یه جا حیات میاد که فعالیت زیاد میره، مثل دست، مثلا دستم داره حیات خیلی هم فعالیت میکنه، یه جا حیات میاد فعالیتش خود پایین تر، مثل پا، یه جا حیات میاد فعالیت کمی داره که خیلی محسوس نیست. بالاخره هر موجود، هر عضوی از اعضا به حساب خودش از اون حیات دریافت میکنه، ولی همه رو قلب داره میده، حیات به توسط نفس به قلب داده میشه، از قلب به سایر اعضا پخش میشه. همچنین وجود از جانب خدا به صادر اول انسان کامل داده میشه، از انسان کامل به بقیه موجودات پخش میشه. فیکون و بدن بهی به توسط این فیضی که قلب داده یا به توسط خود قلب ذا قوت حیات و حس و حرکت، قوت رو اضافه کردم، ذا قوت نخوندم، ذا قوت حیات و حس و حرکت. تا اینجا مثال تموم شد، حالا ایشون میره سراغ ممثل. ممثل رو توجه کنید، فکذالک عرض الفیض الهی عامون، همونطور که عرض حیات عام است بر جمیع بدن، منطور از توسط قلب به سایر میرسه، عرض وجود هم عام است بر کل موجودات، منطور از طریق انسان کامل به سایر موجودات میرسه. فکذالک عرض فیض الهی که اون وجوده عام است بر جمیع مخلوقات، علاوه چن یقوم علیها مدتن، به طوری که این وجود آریه مدتی علیهانی و مخلوقات بماند، یعنی مخلوقات در این مدتی تو دنیا زندگی میکنن، بعضی هاشون یه روز زندگی میکنن، بعضی هاشون مثل فیل مثلا میگن 400 سال زندگی میکنن، یا کلاغ گاهی گفته میشه بیشتر زندگی میکنن. خب بالاخره موجودات هر کدوم در یه مقطعی از مقاطع زمان بهشون این وجود عاریه داده میشه، علاوه چن یعنی این وجود داده میشه به مخلوقات، به طوری که یقوم علی المخلوقات مدتن، مدتی بر مخلوقات بماند، ثم یرجع الی مبدئه، بعد این وجود برمیگرده به مبدئ وجود و مفیض وجود، این در قیامت الکبرا، این در قیامت الکبرا برمیگرده به مفیض وجود که خداوند است. بله، ببینید روح مفیض حیاته، همونطور که خدا مفیض وجوده. با این توضیح که الان درز می کنم، ایشون داره روح رو مفیز حیات میبینه، همونطور که خدا مفیز وجوده. بعد روح اول حیاتش رو به قلب میده، بعد از قلب به سایر میده، خدا هم وجود رو به انسان کامل میده، از انسان کامل بقیه میده. یعنی من نمیتونم خیلی صاف تصریح کنم که خدا رو تشریح کرده، یعنی مثال نه مثل، مثل خدا مثل نداره، مثال خدا رو نفس قرار داده، مثال وجود رو حیات قرار داده، مثال انسان کامل قلب قرار داده. خدا وجود میدهد، نفس هم حیات میدهد. خدا این وجود رو به انسان کامل میدهد، نفس هم حیات رو به قلب میدهد. انسان کامل وجود رو پخش میکند، قلبم حیات رو پخش میکند. مثالی که زده اینه. منتها چون آدم در مثال احتمال تشبیه میده و تشبیه خدا به هر موجودی باطل است، لذا خود سخت حرف میزنیم. ولی خب من نگفتم مثل، گفتم مثال. مثال یعنی آیت، مثل رو نگفتم که تشبیه فهمیده نشه. الا خب اینطور شد، کذالک عرض الفیض الالهی آمون الا ان قبوله بلا واسطه. همه موجودات این عرض رو قبول میکنن محل واسطه، فقط یه موجود است که بلا واسطه این عرض رو قبول میکنه و اون انسان کامله. الا اینکه قبول این وجود، این فیض الهی بلا واسطه به حمل اصل این وجود مختص به انسان کامله. و منهای یعنی از انسان کامل یصل اثر الفیض الی سایر المخلوقات، از انسان کامل به سایر مخلوقات داده میشه. و هو سر الخلافت المخصوصت بالانسان، این که خداوند انسان رو خلیفت الله نامیده همینه، چون فیض رو از خدا مستقیم دریافت میکنه، جانشین میشه و فیض رو به بقیه میده. یعنی کار خدایی میکنه، خدا فیض وجود میده، اون فیض وجود میده، منتها خدا فیض وجود رو از خودش میده، اون انسان کامل فیض وجودی که دریافت کرده میده، چون از خودش چیزی نداره. هو هازا هو سر الخلاف المخصوص بالانسان، این که انسان کامل میتواند واسطه شود در ارسال فیض وجود، معنای خلافتی است که مخصوص به انسان کامله. انسان کامل خلیفه خداست، یعنی میتواند اون وجودی که خداوند داده به بقیه برسونه و در ارسال وجود به بقیه خلافت کند، خلیفه خدا شود.
پس خلافت یعنی خلیفه در ارسال وجود در حیات.
بله، خلیفه در فیض، وساطت در فیض، حالا اسمش بذارین خلیفه در فیض یا وساطت در فیض فرق نمی کن. تتمتون
خلیفت الله هم که میگن انسان خلیفت الله هستش، مراد انسان کامل،
مراد انسان. البته این اختلافه که خدا میفرماد من میخوام خلیفه در زمین قرار بدم، مراد مطلق انسانه یا انسان کامله. بسیاری از فلاسفه متکلم گفتم و مفسرین گفتم مراد انسان کامله، همه انسان ها خلیفه خدا نیستن. انسان کامل صادر اول پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم، ایشون خلیفه خداست. میخوام خلیفه قرار بدم یعنی یه چنین موجود رو میخوام قرار بدم که بقیه موجودات به توسط او از فیض من بهره مند بشند. خیلی ها گفتن مراد از خلیفه انسان کامله، ایشون رو داره میگه انسان کامله، همه انسان ها رو خلیفه نمیدونه. تتمتون خیلی جاها حرفا با انسان کامل جور در میاد، ولی بعضی جاها با انسان غیر کامل هم میاد. الان بعضی جاها رو ما میخونیم، مثلا جهول رو طوری داره تفسیر میکنه که برای انسان غیر کامله. ظلوم نه، ظلوم بالا با انسان کامل میسازه، ولی جهول خیلی نمیسازه. یه جاهاییشون میزنه توی بحث انسان کامل، یه جاها میره توی انسان غیر کامل. اینا توی عبارت روشنه ها، من توضیح نمیدم، خود این که پیداست، خودشون هم قید میاره. انسان ظلوم است و جهول، ظالم با ظلوم فرق میکنه، جاهل با جهول فرق میکنه. ظالم اون کسیست که به غیر ظلم میکنه، ظلوم اون کسی که به خودش ظلم میکنه. جاهل اون کسیست که نسبت به دیگران ناآگاهه، جهول اونیست که نسبت به خودش ناآگاهه. خب خدا میفهمد انسان ظلوم جهوله، یعنی به خود ظلم میکنه، نسبت به خودش ناگاهه. بعد توضیح بدیم چجوری ما به خودمون ظلم میکنیم و گذشته از اون چجوری جاهلیم. دقت کنیم، من قبل از این که وارد بحث بشم، این ظلوم جهول مدح انسانه، ذم نیست. اینو من در جلسه گذشته عرض کردم، تو قسمت های بعدی ایشون ظلوم جهول طوری معنا میکنه که مذمت انسان باشه، ولی الان داره طوری معنا میکنه که مدح بر انسان باشه. حالا ملاحظه کنید، ظلم بودن یعنی انسان به خود ظلم میکنه، کار بدیه؟ نه، مدح کار خوبیه. چی کار میکنه؟ اماته میکند نفس خودش را به این که قطع التفات میکند به خودش و بقیه، فنا رو داریم توجه میدیم، و احیا میکند نفس خودش را به این که به سمت خودم دید. این اماته نفس خیش ظلمیست به خیشتن، ولی ظلم پسندیده است. ظلمیست که مدهه، ظلمیست که زن نیست. روشنه دیگه مطلب. اما جهوله چی؟ جهوله این مربوط به مطلق انسان ها میشه. انسان فکر میکنه که همون نفس حیوانیه، همونیست که میخوره، میخوابه، نکاح میکنه، شرب میکنه، فکر میکنه اونه، در حالی که انسان اون نفس رو داره، اون یه مرتبه از نفسشه، نفسش اون نیست، بالاتر از اون داره، بالاتر از اون داره که نفس انسانیه. بالاتر از نفس انسانی را میتونه واجد بشه. پس انسان به خودش جاهله، نمیفهمه کیه. از اولی که انسان آفریده میشه میره سراغ نفس حیوانیش و فکر میکنه یکی از حیواناته، مثل بقیه حیوانات، قراره بخوره بخوابه و بقیه چیزا. خیلی از انسان ها تا آخر عمرشون متوجه نمیشن که نفس عالی تر و مرتبه عالی تر دارند. تازه اونایی هم که متوجه میشن، در حدی متوجه میشن که بشن یه انسان، بالاتر از انسان رو متوجه نمیشن. پس انسان نسبت به خودش جهوله، یعنی عالم نیست. بعد توضیحاتی در پی هست که رسیدم انشاءالله عرض میکنم. و اما قول خداوند که فرموده این نبو کان ظلومن جهولا، و صیغه مبالغه، به صیغه مبالغه فرموده، ففیل اشاره به این که ظالم من یظلم غیره، لذا تعبیر به ظالم نکرده، چون انسان به دیگر نمیخواد ظلم کنه، به خودش داره ظلم کنه. و ظلوم من یظلم نفسه، این کلام خدا اشاره به این مطلب هم داره، چون بیانی که الان در ذیل امانت آمده، این امانت فنائه بیان آمده که ظلومه یعنی انسان خودشو فانی میکنه، یعنی به خود ظلم میکنه. خود کلمه ظلوم ممکنه در جای دیگه به این معنی نباشه، ولی در اینجا ظلوم به معنی اینه که انسان داره به خودش ظلم میکنه، چون داره خودشو فانی میکنه. بعید هم نیست در جای دیگه هم به این معنی باشه. ایشون میفهمد اشاره دارد به این که ظلوم لااقل در اینجا به معنی معیظلم و نفسه، نه به معنی معیظلم و غیره. شاید در جای دیگه هم این معنا باشه، باید مراجعه کنیم به لغت. و کسل جاهل من یجهل و غیره، نسبت به دیگران ناآگاهه، ولی جهول من یجهل و نفسه، نسبت به خودش ناآگاهه. خب چجور انسان به خود ظلم میکنه؟ ظلوم ما مفهمیدیم، ظلوم یعنی کسی به خود ظلم میکنه، جهول یعنی کسی به خودش ناآگاهه. چطور انسان به خود ظلم میکنه؟ یک، و چطور انسان ناآگاه؟ دو. اما ظلم الانسان علی نفسه فافناه ذاته، در ذاتش رو افنا میکنه، و اماتته نفسه، در خودش رو میمیرانه، اونم بل اراده، با اراده در این کار میکنه. هیچ انسانی همینطوری به مرحله فنا نمیرسه، با اراده به مرحله فنا میرسه. پس خودش داره اماته میکند خودش رو، خودش دارد افنا میکند ذاتش رو، یعنی داره به خودش ظلم میکنه، منتها ظلم پسندیده، نه ظلم ناپسند. هر شدم اینجا ظلم و جهول حالت مدهی در حالت زمین نداره. و اما جهول به نفسی این که انسان جاهل به نفسه فلانه اون ما عرف نفسه بود نفسشو نشناخته ما مایه نافی است فلانه اون ما عرف نفسه بود نفسشو نشناخته و لم یعلم که انه یعنی نفسش لم یعلم انه شنین است لم یعلم انه شنین است که لیست ذاته هازه البهیمه بهیمته ذاته اسم لیسته هازه البهیمه خبرشه ذات انسان این نفس بهیمهی که میخورد مینوشد نکاه میکند میمیرد نیست بله انسان چنین چیزی داره ولی انسان این نیست انسان بالاتر از اینه خب جاهله به خودش دیگه خودشو نمیشنسه درست بله نه این متن نیست این متن نیست ولی مقدمه میشود همین جهل مقدمه میشود برای اینکه خودشو بشناسه در ابتدا جاهل است نمیشناسه ولی مقدمه میشود برای شناخت اون وقت میشه متن این جهل مقدمه میشود در شناخت چون جهل یعنی بالقوه بودن یعنی بالفعل نبودن همین بالقوه بودن یعنی خالی بودن الان حالت مذمت داره بالاخره جهله جهل مذمته ولی مقدمه میشه آره مد اون ظلوم بودن از اول مد بود جهول بودن اولش مد نیست ولی آخرش مده علاقه حال هر دوشون مدن دیگه منطقه یکی از اول یکی بس از وسط بعد و ما علمه ما نافی است ما علم الانسان ان هذه البهیمه الحیوانیت قشر و ذاتی یعنی ما یه پوسته داریم گذشته از بدن ها بدن کار نداریم تو نفسمون که میرسیم نفسمون سه تا لایه داره یه پوسته داره که پوسته حیوانیت ماست اون اگه بشکافیم بریم داخل به باطن برسیم میرسیم به مرحله انسانیتمون اونم باز پوسته است اونم مغز نسبت به این پوسته اولی ولی بازم نسبت به مغزی که درون خودش پوسته است یه مغز دیگری داریم که اون اگر به اون برسیم از ملک بالا میریم انسان متوجه نیست وقتی حالا بدنش رو کار نداریم به نفسش شما لازم میکنه نفس حیوانیه رو که پوسته میبینه مغز رو نمیبینه تازه اون مغز رو که ببینه مغز رو نمیبینه بلاخره جاهلی مگر اینکه که را بیفته بره جلو اون در اون صورت بهش اون بغزها نموده میشه نشون داده میشه و ما علما نمیداند که این بهیمه حیوانیه قشر است یعنی پوست است و لهو برای این قشر لبی یعنی مغزی وجود داره که هو روح و روحه ها روح اون روح حیوانیه بله من یه خط جا انداختم بله من یه خط جا انداختم ما علم ان حاضر بهیمه حیوانیه این قشر ذاتی این قشر این پوست این نفس حیوانی قشر ذاتشه و لها برای این ذات لبیست که هو روح ها بعد روح ها این زن قشرون و لهو برای این روح لبیست که بر روح و روحه از کدام نفس انسان سه طبقه داره اون طبقه داخلی و داخلی روح روحه و مغز کامله طبقه متوسط مغز است نسبت به بالاتر و به نسبت به اون ظاهری پوسته است نسبت به این باطنی اون طبقه بالای بالا هم که ما حسش میکنیم اون در پوسته خالیه و هو محبوب الحق اون روح و روح محبوب الحقه این که خدا انسان رو محبوب داره به انسان و انسان رو ممتاز از سایر خلاق میکنه به خاطر وجود اون روحه بلا بقیه روح حیوانی رو حیوانات هم دارن اون پوسته رو حیوانات هم دارن اون انسان هم یه خود بره بالاتر خب بقیه انسان هم دارن اونی که باعث می شود که خدا دوست داشته باشه اون روح و روحه که به هر کسی داده نمیشه. بله نمیدونی خود روح چیه خود نفس حیوانی چیه شما دنبال چی هستید اینا رو شما نمیدونی
نه خواهم بگم که انسان حالا یک چیزی داره، مرتبه حیوانی داره، بعد یک روحی داره. ایشون داره میگه یه روح، روح هم داره.
روح روح مال هر کسی نیست، مال اون کسی نیست که انسان معصومند. همه دارند، منتها کسی به فعلیت نمیرسونه. اون روح و روح مال انسان معصومه. البته بقیه هم دارند، بقیه هم دارند، در حدی فعلیت میرسوننش، در حد کامل نه، در حد ناقصتر. بعد میگه که تو خدا رو دوست داری، خدا هم تو رو دوست داره. خدا بدن تو رو دوست داره یا نفس تو؟ خب بدن تو رو به اندازه بقیه جمادات دوست داره، فعلش هم دیگه، خدا فعل خودشو دوست داره، بدن تو رو در حد جماد دوست داره. میان سراغ نفس، نفس رویی تو رو دوست داره. خب نفس رویی تو مثل نفس حیواناتی، به همون اندازه که حیوانات دوست داره تو رو دوست داره. کجاست که انسان یه امتیازی داره خدا کامل دوستش داره؟ به خاطر اون روح و روحشه. اون روح و روح هم محبوب خداست، هم محب خداست. اگر تو اون روح و روح تحصیل کردی، بلفلش کردی، به همون اندازه که بلفلش میکنی به خدا محبت داری. حضرت ابراهیم خیلی این روح و روح و محب بلفل کرده بود. اسم صبح اون قدوسو میشنید دیگه از حال میرفت، میگفت تمام دارایی میبهد میدم، دوباره یه بار دیگه بگو. جبریل یه بار آمد گفت صبح اون قدوس رب الملائکه و روح. حضرت ابراهیم شنید، نفهمید که جبریل گفت، یه بار دیگه بگو تمام گوسفندامو بهت میدم، بار دیگه بگو تمام خودمو بهت میدم. این معلوم میشه محبت شدیده که به اسمو میشنوه نمیتونه تحمل کنه. محبت با کجاست؟ با اون نفس حیوانیه. خب بله، نفس حیوانی در حد خودش محبت داره، جمادم در حد خودش به خدا محبت داره، همه معالیل به خاطر احتیاجی که به علت دارن به علتشون محبت دارن. ولی اون محبتی که خاص انسانه، اون مال کیه؟ مال اون روح روحه. هر کسی به اون نمیرسه. بعضی هم میرسن به لبه اون، بعضی هم میرن داخل اون، بعضی هم کاملش میکنن. ایشون میفهمد که محب و محبوب در اون انسان کیه؟ محب و محبوب اون نفس حیوانی تو نیست، روح تو هم نیست، روح روحه. اینا همه محبن محبوبن، ولی اون محب و محبوبی که انسان را از سایر موجودات ممتاز کرده و شأن خلافت داده، اون روح روحه. کما قال یحبهم و یحبونه، خدا اونها رو محبت دارد، اونها هم به خدا محبت دارد. ببینید برداشت صدرا همونیست که عرض کردن، که با روح روح محبوبند، با روح روح محبند. اما مفسر اینطور گفتن خدا دوست دارد اونها رو، نه یعنی یه حالت نفسانی دارد، خدا تغییری توش نیست، حالت نفسانی پیدا نمی کنه. یعنی خداوند اونها رو موفق میکنه که تحصیل رضایت کنند، رضایت خدا رو تحصیل کنند. یحبهم یعنی یوفقهم لرضا. بعد یا این که نه، یحبهم یعنی ثواب کامل بهشون میده. یحب رو مفسرین به معنی اون حالت نمیگیرن. اون وقت یحبونهو رو میگن خدا رو محبت دارند، یعنی چی؟ یعنی اطاعت میکنند و عصیان نمیکنند، که این اثر محبته. آدم اگه به کسی محبت داشته باشه مخالفت نمیکنه با اون کس. کسی که خدا رو دوست داشته باشه مخالفت نمیکنه. بله ما به زبان میگیم خدا رو دوست داریم، ولی معصیتمون نشون میده که خدا رو دوست نداریم. یا لااقل در لحظه‌ای که داریم معصیت میکنیم از دوستی خدا دست کشیدیم. بلکه بالاتر از این گفته میشه انسان در وقتی داره خدا رو معصیت میکنه کافر شده، نه غافل شده، کافر شده. این در روایات ما آمده که انسان در این معصیت کافره، بعد غفلتش برطرف میشه، دوباره برمیگرده از کفر میاد بیرون. این خیلی عجیبه، آدم توجه به این مسئله بکنه خیلی به نظر میرسه که خب جلوی مسیحیت رو شاید بتونه با همین افکارش بگیره. و معلومون ببینید برداشتی که صدرا میخواد از این آیه بکنه که خدا محب است و محبوب است، انسان هم محب است و محبوب، و معلومون این دهل البصیره که محبوب حق چی چیزی ممکن است باشد، مازا یمکن ان یکون، یکون تام است، و محب حق چه چیزی میتواند باشد. آیا محبوب و محب حق همون نفس انسانی، نفس حیوانی ماست، یا حتی نفس انسانی ما که عقل هیولانیه، یا نه اون روح و روحه که رسیده به درجه عالی؟ محب و محبوب اون روح و روحه، عارف میداند، اهل بصیرت میداند. فإن شيء لا يحب إلا ذاته، این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه، شد خودش رو دوست داره. پس اگر ما خدا رو دوست داریم فانی فلا شدیم، خودیتمون از بین رفت، خدا جانشین خودیت ما شد. وقت من دارم خودم رو دوست دارم، توجه شدین چی شد؟ این عبارت خیلی عبارت عجیبیه. شد ذات خودش رو دوست داره. خب اگر من فانی فلاح نشم، ذاتم ذات خدایی نشه، نمیتونم ادعا کنم که خدا رو دوست دارم. باید ذاتم ذات خدایی بشه تا ادعا کنم خدا رو دوست دارم، یعنی این ذاتی که الان جانشین ذات من شده اونو دوست دارم. فإن شيء لا يحب إلا ذاته ولا يحبه إذن إلا ذاته، هم محب خودشه هم محبوب خودشه. لا يحب این انسان رو مگر خود انسان، پس محبوب انسانم خود انسانه، محب انسانم خود انسانه. حالا انسانی که میخواد خدا رو دوست داشته باشه، محب خدا باشه، محبوب خدا باشه، باید چیکار کنه؟ باید کاری بکنه که ذاتش بشه ذات خدایی، یعنی تعیان خودش رو فراموش کنه. تعیان خدا، تعیان خدا نداره، حالا هرچی هست اون جانشین کنه. البته تعیان هم خدا داره، تعیان اسمایی داره، ولی ذات عدیش تعیان نداره، مطلقه. فمن احب غیر الله رغبا ملت ابراهیم حیث انه قال، از ملت ابراهیم یراث کرده، از دین ابراهیم بیرون آمده. زیرا ابراهیم در حالی که حکایت از حال خودش میکند میگوید فانه مدو ولی الا رب العالمین، اینو خوندیم در صفحه قبل. خب ابراهیم داره میگه همه دشمن منن جز رب العالمین. اگر کسی غیر خدا رو دوست داشته باشه، در معنای اینه که دشمن رو دوست داشته، از ملت ابراهیم جدا شده. ملت ابراهیم این است که فقط خدا رو دوست داشته باشه. و ایزن، این ایزن هم بخونن، ما گفتیم انسان جهوله، یعنی به خودش جاهله. حالا ایشون میفهمد این جهل بزرگترین جهله، چون منشأ جهل به خدا میشود. اگر انسان به خودش جاهل باشد، این معلول رو درست نشناسد، جاهل به الله یعنی به علت خواهد بود. چون این جهل منشأ جهل به خدا میشود، بزرگترین جهله، یعنی جهل به خدا بزرگترین جهله، اینم داره منشأ جهل به خدا میشود، بزرگترین جهله. بعد توضیح میده چطور جهل انسان به خودش منشأ جهل به خدا می شود. آیه قرآن میخونه نسل الله فانسه هم انفسه هم، نتیجه نسیان خدا این است که نفس خودش رو فراموش میکنه. خب حالا صدر می فهمد یک روایت داریم یه آیه داریم. روایت اینه من عرف نفسه او فقط عرف ربه او، این عکس نقیزش کنید، عکس نقیز کنید، ببینید من عرف نفسه او در اول آمده، فقط عرف ربه او در دوم آمده. عکس نقیز کنید، جای این دو تا باید عوض بشه، عرفم برگرده به لم یعرف یا به نسیان. کسی که خدا رو نمیشناسه خودش رو نمیشناسه، کسی که خدا رو فراموش کرده خودش رو فراموش کرده. دقت میکنید که این آیه به منزله عکس نقیز برای قول پیغمبره. چرا میگه به منزله عکس نقیز؟ چون عکس نقیض اینه که اونجا عرفان بود اینجا لم یعرف باشه، در حالی که اینجا عرفانه اونجا نسیانه. اینجا درست عکس نقیض نیست، به منزله عکس نقیضه، چون در عکس نقیض شما باید نقیض رو به جای اون شی بذارید. الان شما نقیض رو نذاشتید، به جای عرفه نسیان رو گذاشتید، به جای عرفه لم یعرف رو نذاشتید. خب و ایزن لا جهل اعظم من جهل الانسان نفسه، این بزرگترین جهله. چرا بزرگترین جهله؟ چون نتیجهش نتیجه بسیار مهمیه. لاستلزام ذلک جهله به ربه، زیرا مستلزم است این جهل انسان به خودش، مستلزم جهل انسان است به ربش. و جهل انسان به رب بزرگترین مصیبته. پس جهل انسان که به خودش که منشأ این بزرگترین مصیبته، خود اون جهلم که منشأ میشه بزرگترین مصیبت. قال تعالی نسل الله فانساهم انفسهم. خب برداشت صدرا رو دیدید، من توضیح دادم برداشت مفسرین در نسل الله فانساهم چیست. نسل الله رو گفتن ترک کردن طاعت خدا رو، فراموش کردن خدا رو، یعنی طاعت خدا رو ترک کرد. نسل الله انفسهم یعنی خدا کاری کرد که اینا از نفسشون استفاده نکنند، نفسشون باعث استفادهشون نشه، باعث ضررشون بشه، یعنی برن تو حرکت جوهری که اونها رو تو وادی ضرر فرو میبره، نبرن تو حرکت جوهری که اونها رو تو وادی نفع میبره. نسیان کردن خدا به این مصیبت مبتلاشون کرد. و هو به منزلت عکس نقیض است به قولی صلی الله علیه و آله و سلم من عرف نفسه و فقط عرف رب. و فی الحکمت العتیقه، حکمت عتیقه یعنی حکمتی که اقدمین داشتند، حالا یا اقدمین خودشون گفته بودن یا از کتب سماوی که بر انبیاء سابق نازل میشد گرفته بودن، علی حال جز حکمته، جز حرفه پذیرفته شده است. منتها عتیقه مال قدیمه، مال اسلام نیست، قبل از اسلام بوده. من عرف ذاته تعله، هر کس که ذات خودش رو بشناسد متعله می شود. متعله یعنی شبیه به الله، شبیه نه یعنی اون شبیهی که مثل درست کنه به الله، شبیه به الله میشه یعنی متخلق به اخلاق الهی میشه. متعله به این معنی این که صدرا رو میگن متعلهه یا الهیون، کسانی هستن که خدا رو با مفهوم میشنسن. متعله کسیست که اخلاق الهی رو در خودش نهاده و با علم حضوری به اخلاق الهی خدا رو میشنسه، چون علم اخلاق خدا رو در خودش گشته، با علم حضوری به اخلاق الهی خدا رو میشنسه، میشه متعله. متعله بالاتر از الهیه. اله نمیگیم، هیچی اله نمیشه، ولی الهی میشود، متعله هم میشود. کسی خودش رو بشناسه الهی نمیشود، بالاتر از الهی میشود، میشه متعله. الهی اون نیست که خدا رو بشناسه از طریق مفهوم، متعله اون نیست که خدا رو بشناسه از طریق حضور. من عرف نفسه اون متعله میشه، یعنی بالاتر از الهی، ولی هیچی اله نمیشه. نگفته من عرفه ذاتهو میشه و یسیر و الهن تعله متعله میشه. خب عکس نقیض این، عکس نقیض هم نه، عکس نقیض نیست. فمن جهل نفسهو، اگر کسی جاهل به خودش باشد، ظلم علی نفسی غایت از ظلم، یعنی این جهولی که داریم دنباله اون ظلومی که داشتیم، اون ظلوم، ظلوم به این معنی بود که داره اماته نفس می کند و این کار خوبی بود. این ظلوم، ظلوم خوبی نیست، داره ناگاهی نسبت به خودش کسب می کنه، این خوب نیست، مگر اینکه این ناگاهی به معنای قوه شود و انسان رو حرکت بدهد به سمت فعل، که انسان به خودش و خدای خودش آگاه شود، اون وقت میشه مدی. انسان جهول است، یعنی این قوه رو داره ابتدا نمیداند، ولی همین جهول بودن رو حل میده به سمت اینکه عالم بشه. باید بالقوه باشه تا به سمت بالفعل بره. منتها کی او رو به سمت بالفعل میبره بعدن بیان میکنیم که خداوند. اینطور نیست که انسان خود به خود به سمت بالفعل شدن بره، خدا باید رو بره ببره. مخرج من القوه الى الفعل خود اونی که از قوه فعل خارج میشود نیست، مخرج یه موجود دیگر است. فمن جهل نفسه فقط ظلم نفسه غایت الظلم. اولئک الذین خسروا انفسهم، اولئک الذین خسروا انفسهم. خسروا انفسهم یعنی چی؟ یعنی نذاشتن نفسشون مطلع بشه، اطلاع به نفس پیدا نکردن تا اطلاع به خدا پیدا کنن. این برداشت صدراست. مفسرین چی گفتن؟ گفتن خسروا انفسهم چون در معرض عقاب سرمدی قرار دادن نفسشون رو، معصیت کردن، خودشون رو مستحق عقاب گرفتن. بعد آیه بعدی این ذالک اول خسران مبین، ذالک اشاره داره به خسارت دنیای آخرتی، خسرت دنیا ول آخره ذالک اول خسران مبین. خسرت دنیا به چی؟ به این که نتونستن تو دنیا خودشون رو مانع بشن از معصیت، عصمت از گناه کسب نکردند، لذا خسران پیدا کردند. خسر الاخره چون به خاطر کفرشون داخل در نار شدند، هم در دنیا محروم شدند از مقاومت در مقابل گناه، هم در آخرت به خاطر کفرشون وارد نار شدن. پس هم خسران دنیوی دیدن، هم خسران اخروی دیدن. ذالک یعنی این خسرانی که جمع کرده بین خسران دنیوی و اخروی، هوال خسران المبین یعنی هوال خسران البین یعنی آشکاره. حالا اینا نمیفهمن، خیلی از مقام فهم پایینن که نمیفهمن، ولی این خسران خسرانیست که همه باید متوجهش بشن. بیان آشکار
ناشی از عدم معرفت نفسه.
بله دیگه، ناشی از عدم معرفت نفسه. نفس رو درست نشناخته و الا خدا رو درست میشناخت. اگر خدا رو میشناخت اطاعت میکرد، معصیت نمیکرد. پس همه ی مصیبت ها از نشناختن نفس رو شد. خب ولم دیگه بمونه برای جلسه بعد، هنوز مطلب تموم نشده. ایشون هنوز ظلم و جهول رو کامل معنا نکرده. وقتی کامل میشه که بیان کنه این ظلم و جهول منشأ پذیرش اون امانت است. الان ظلم و جهول گفت چیه، ولی منشأیتش برای قبول امانت رو نگفت. این رو بعدا در ظلم مقدمه ذکر میکنه که اینشان در جلسه آینده مطرح میکنه.